با سلام خدمت دانشجویان عزیز، ضمن عرض خیر مقدم و شروع اولین جلسه مجازی به صورت اسکایروم، ببخشید به صورت صوتی خدمتتون هستم. درس ادبیات کودک و نوجوان، همانطور که دوستان در جریان هستند، این درس رو ما 3 یا 4 جلسه فکر کنم سر کلاس اومدیم، ولی به علت شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی تصمیم گرفتیم، قرار بر این شد که از فضای مجازی استفاده کنیم و این اولین جلسه صوتی ما خدمت شما هست. عرضم به حضور شما، همانطور که قبلا هم در جریان بودید، چون که کتاب فعلا امکانش نیست برامون که تدریس کنیم از دو کتاب و خیلی از دوستان کتاب ندارن، ما به صورت PDF در آوردیم و توی گروه های تلگرامی گذاشتیم و سعی میکنیم انشاءالله تو جلسه بعدی یا اگه زودتر آماده شد بذارم رو گروه واتساپ خودمون که دانشجویان عزیز استفاده کنن و بهره ببرن. ابتدا سخن رو آغاز می کنیم با معنی ادبیات و سپس توضیح درباره این که ادبیات کودک و نوجوان چی هست. البته اینها رو ما در سر کلاس صحبت کردیم، ولی خیلی گذرا یه یادآوری میکنم تا انشالله وارد بحث اصلیمون بشیم. اگه دوستان حضور مبارکشون باشه، تعریفی که از ادبیات کودک و نوجوان ارائه دادیم، گفتیم که ادبیات کودک و نوجوان تلاشی هنرمندانه در قالب کلام است که با زبان و شیوهی مناسب و در خور فهم کودک و نوجوان برای هدایت او به سوی رشد انجام میگیره. در این راستا مجموعه داستانها، شعرها، نمایشنامه‌ها که از یک جوهره و ویژگی‌های خاص ادبی برخوردار باشه و در خور توانمندی‌های ذهنی و روانی کودکان و نوجوانان باشه و البته سازگار با علاقه و نیازهای آنان باشه، در قالب ادبیات کودک تعریف میشه. و البته اینها یک اهدافی هم داره که بیشتر این اهداف اهداف تربیتی است، منتها اهداف تربیتی که از دیدگاه اسلام یا شرع مقدس در آیین اسلام برنامه ریزی شده. لذا به تعبیری ادبیات کودک و نوجوان مجموعه کتاب های آموزشی، آفرینش های کلامی، آفرینش های تصویری هنرمندان، هنرمندان هر قوم و ملتی، حالا مربوط به یک برهه خاصی از زمان هم نمیشه، مجموعه اینها رو که در خور فهم و توانمندی ذهنی و روانی کودکان و نوجوانان باشه و سازگار و مطابق با علاقه ها و نیازهای آنها باشه که بر پایه، یعنی منطبق باشه به فرهنگ ملی و مذهبی اون ملت درست شده. سرچشمه های این آفرینش های ادبی که مخصوص کودک و نوجوان هست، البته نه همش، مثلا شما تو دیوان حافظ و سعدی یا گلستان سعدی که بگردی، اینها این خصوصیاتی که ما گفتیم رو شامل میشه، منتها شامل تمام گروه های سن نمیشه. ولی کن چون بحث ما بحث ادبیات کودک و نوجوان هست، آفرینش های ادبی رو شامل میشه که روح کودک و نوجوان ما رو به اهتزاز در بیاره. یعنی وقتی که کودک و نوجوان ما وارد این وادی میشه، روحش تعالی پیدا کنه، ارتقا پیدا کنه، باعث شکوفایی طبع و کارکرد تخیل او بشه، کودک الهام بگیره از اونها و به خود اصلی خودش که عالم کودکانه و نوجوانانه هست که قابل فهم هست برای خودش به اون برگرده، تجربه کنه. و الا تمام ادبیات خوب هست، چه از کوچک، چه از بزرگ، چه از کتاب‌های ادبی کودکانه، چه تا کتاب‌های بزرگ ادبی که در رأس اونها کتب ادبی متون نظم و نثر فارسی هست. اینا همش تجلی هنرمندانه هست برای تمام گروه های سنی. منتها اونی که مد نظر ما هست اون چیزی است که مخصوص کودک و نوجوان باشه. در این راستا با این تعریفی که ما ارائه دادیم که گفتیم تلاش هنرمندانه در قالب کلام، پس باید ما بیشتر از کلام استفاده کنیم. وقتی میگیم کلام یعنی یک معلم برای آموزش این ادبیات باید از کلام خوبی برخوردار باشه. حالا دلیل نیست که بگیم آقا این همه معلم که همه از کلام خوبی برخوردار نیستن. حالا ما داریم تعریف ایدئال میکنیم. هر کسی به نسبت سعی و کوشش خودش، نسبت به استعدادی که داره، چون همه ما قرار معلم بشیم دیگه، ما به تناسب استعدادی که داریم باید در قالب کلام تلاشمون هنرمندانه باشه، با زبان و شیوه مناسب که درخور فهم کودک و نوجوان باشه. ممکنه شما بهترین سخنرانان هم بیارید، بهترین مباحث هنرمندانه رو هم که در قالب کلام هست ارائه بدن، منتها درخور فهم کودک و نوجوان نباشه. اون به درد نمیخوره دیگه، اون تعریف ادبیات کودک و نوجوان نیست. یعنی دوباره تکرار میکنیم، تلاشی هنرمندانه در قالب کلام با زبان و شیوهی مناسب و در خور فهم کودک و نوجوان، این مرحله سه، و مرحله آخر برای هدایت او به سوی رشد. یعنی اگه تمام مراحل اولیه انجام بگیره، تلاش ما هنرمندانه باشه در قالب کلام، زبان و شیوهی مناسب داشته باشیم، حتی در خور فهم کودک و نوجوان ما باشه، اما اونو هدایتش نکنه به سوی رشد، باز کار ما ناقص و ابتر مونده. پس اینجا وظیفه معلمی و اون رسالت معلمی خیلی سنگین هست. یعنی یک معلم باید تمام اینها رو بتونه به نحو احسن انجام بده. شما نگاه کنید، میگن پیغمبران معلمان بشر بودن. خب این پیغمبران که من همیشه اینو گفتم خدمت شما عرض میکنم، قطعا پیغمبران چون از جانب خدا بودن این چهار تا ویژگی درونشون بوده، یعنی تلاششون هنرمندانه در قالب کلام بوده، با زبان و شیوه مناسب بوده، در خود فهم قوم خودشون بوده و در نهایت هدفشون هم هدایت اون قومشون بوده به سوی رشد و رستگاری. نمیشه یک پیغمبری باشه که نتونه صحبت کنه، این اصلا نقض غرض الهی پیش میاد. یعنی خداوند یک معلمی رو برای هدایت یک قومی برانگیخت، مبعوث کرد، ولی او بلد نبود صحبت کنه. این یک نقض غرض الهی است. قطعا بر این اساس پیغمبران اولا خوش صحبت بودن، دوما از چهره مناسبی برخوردار بودن. حالا ما نمیتونیم بگیم همه پیغمبرا زیبا بودن، ولی به هر حال باید اینجوری می بودن، کما این که پیغمبر اسلام که اکمل و کاملترین پیغمبر بوده این ویژگی ها رو قطعا داشته و البته هدایتی هم که او آورد واقعا به سوی رشد حرکت داد جامعه شو. به هر حال از این بابت میگن انبیا پیغمبران معلمین بشریت بودن، یا به اصطلاح ما میگیم معلمی شغل انبیاست. پس این در مرحله اول اهمیت موضوع رو داره بیان میکنه. مثلا فرض بفرمایید که خیلی از کسانی که تونستن معلم خوبی باشن بهشون میگن شما کار پیغمبری میکنید، شما واقعا به سوی ترقی و رشد جامعه رو حرکت میدید. ما داشتیم دیگه، مثلا ارسطو رو میگن معلم، سقراط رو میگن معلم، فارابی رو میگن معلم. مثلا ارسطو معلم اول، فارابی معلم ثانی. همینجور ببینید اینا که میگن معلم، معلم یعنی در زمان خودشون واقعا سرآمد بودن و در تاریخ تونستن درخشش پیدا کنند. پیشوایان اسلام و اندیشمندان مسلمان کلا دل کودکان رو و نوجوانان رو لوحی سفید و پاک میپنداشتند و من جمله پدر و مادر میتونن مربیان خوبی برای بچه خودشون باشن. همین که یک پدر مادری سعی میکنه با روی خوش، با زبان خوش فرزندانش رو نصیحت کنه، رهنمود کنه، از کارهای اشتباه اونها رو باز بداره، لذا داره کار پیغمبری میکنه دیگه. معلم باید این خصلت رو داشته باشه و از اینجاست که عظمت معلمی مشخص میشه. مثلا شما فرض بفرمایید که لقمان حکیم، بعضی ها میگن که یک حکیم بوده. خب بله دیگه، میگیم لقمان حکیم یعنی اندیشه حکیمی داشته، فیلسوفانه داشته. حتی در بعض از روایات ما داریم که لقمان پیغمبر بوده. حالا چه پیغمبر بوده چه نبوده، اینقدر مهم و با عظمت بوده که یکی از سوره های قرآن به اسم اوست. لذا در همون ابتدای سوره لقمان شما میبینید که کار معلمی میکنه. مثلا میگه یا بنی اقم الصلات، نماز را به پا بدار. حالا نماز شاید مثل نمازهای ما نبوده، ولی به هر حال مشخص بوده که داره کار معلمی میکنه. اقم الصلات و عبر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. ببینید میگه که مثلا در برابر مصیبت ها صبر پیشه کن، اون مصیبتی که به تو میشه میرسه تو صبر پیشه کن، روی خوش نشون بده، نماز به پا بدار، امر به معروف کن، نهی از منکر بکن، ان ذلک من عزم الامور. بدان ای پسرم که این کارهایی که به تو گفتم اینها از کارهای مهم روزگار است، اینها از کارهای مهم یک آدم است، یک انسان است، اینها انسانیت است. ببینید این اصلا ما کار نداریم کی داره این حرفا رو میزنه. این نشون میده گوینده این سخن یک معلمه. حالا میخواد پیغمبر باشه، میخواد یک فیلسوف باشه، میخواد لقمان حکیم باشه، میخواد من و شما باشه، میخواد یک پدر مادر باشه، میخواد هر کی باشه. لا تسعر خدک للناس، قیافت رو خشن نکن، عبوس نکن برای مردم. ولا تمشی فی الارض مرحا، روی زمین با غرور و تکبر راه نرو. ببین چقدر سخنان زیبایی است. اینا آیات قرآن ها. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. بله، ان الله لا يحب كل مختال فخور، خداوند دوست ندارد هر متکبری را. چقدر زیبا. در آخرش آیه بعدی میگه که صدا تو بیا وغزز من صوتک، بله صدات رو کوتاه کن و خیلی خشن نکن. وغزز من صوتک وشیک فی، بله وقصد فی مشیک، راه رفتنت رو اصلاح کن، مؤدب راه برو. وغزز من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدان که بدترین صداها صدای الاغ هست. از اینجاست که این الاغ بیچاره خود بدنام شده. یعنی این آقای لقمان هم به بچه. خلاصه هدف ما اینه که بگیم که ادبیات کودک و نوجوان ادبیاتی است که کار معلمی میکنه و همه ما معلمیم و همه ما معلم خواهیم شد. ما باید این امور رو یاد بگیریم. حالا یکی هست واقعا ما انتظارم نداریم، یک کسی نمیتونه 100% اصول رو رعایت کنه. اگه اونجوری باشه که میشه پیغمبر، که پیغمبر اسلام پیغمبر کامل بوده نسبت به انبیاء قبل از خودش، ولی بقیه هم پیغمبر بودن دیگه. اینجور نبوده که اونا پیغمبر نباشن، پیغمبر بودن. پیغمبر بعدی رتبهش بالاتر از پیغمبر قبلیش بوده، اطلاعاتش بیشتر بوده، وظیفه سنگین‌تر بوده. اومده تا رسیده پیغمبر خاتم که رحمت للعالمین بوده، اکمل پیغمبران بوده، کاملترین پیغمبران بوده، خاتم النبیین بوده. با این حال بقیه درست پیغمبر خاتم نبودن، ولی کن پیغمبر بودن. حالا هم ممکنه یک معلمی بتونه از مثلا نمره 100 نگیره، 90 نگیره، 80 نگیره، ولی میتونه 70 رو بگیره، میتونه 60 رو بگیره، میتونه 50 رو بگیره. ما به اندازه کوششی که می کنیم مزد می گیریم و هدف اینه که ما بتونیم کوشش کنیم و زحمتمون رو بکشیم، چون به هر حال خواهی نخواهی ما معلمیم. حالا هر کسی تونست از 100 20 بگیره، آفرین. 30 بگیره خیلی بهتر، 40 بگیره خیلی خیلی بهتر، 50 بگیره آفرین، 60 بگیره عالیه، 70 بگیره خیلی عالیه، همینطور بگی برو بالا. به هر حال همه متفاوت هستند، چون طبایع متفاوت، زادها متفاوت هست. به هر حال ما ناامید نباشیم که آقا این توضیحاتی که کتاب داده یا این توضیحاتی که ما داریم این اصلا جور در نمیاد، ما امکانش رو نداریم. نه، اشکالی نداره، شما زحمت رو بکش، به اندازه ای که زحمت بکشیم ما مزد میگیریم و انشاءالله کودکان ما و جوانان ما و دانش آموزان ما به سوی رشد و تعالی پیشرفت خواهند کرد. خب همین صوتی امروز رو شما گوش بدید و این تقریبا مربوط میشه به صفحات تقریبا 25-26 کتاب ادبیات کودک و نوجوان که تا صفحات 35-36 ایده ها، که انشالله باز ادامهش رو در جلسه آینده به سمع و نظر شما خواهیم رسوند. نسخه PDF این صوتی البته ما آماده کردیم، یکی از دوستان خودتون دانشجویان محترم زحمت رو کشیدن، PDF رو میذاریم رو گروه و انشالله دوستان استفاده خواهند کرد. فعلا برای این جلسه کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.